مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شومی دوشنبه 17 ایون در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. در آغاز سرخط خبرها. باراک اوباما در آغاز بازدید از بلفاست با دانشجویان دانشگاه این شهر ملاقات کرد. کمیته دینی تاجیکستان میگوید قهرمان نوار محرمانه نشر شده در فیسبوک امام خطیب هیچ یک از مساجد نبوده است و دادگاه ایران دستور داده است که محمود احمدی نژاد ماه نوامبر به دادگاه حاضر شود. چرا؟ تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آغاز ملاقات دو روزه رهبران کشورهای G8 وارد ایرلندای شمالی شد. اوباما بعد از ورود به طوری مختصر به در بلفاست با دانشجویان یک دانشگاه ملاقات کرد و از آنها خواست که به طور جدی از روندهای صلح در آنجا حمایت کنند. کاخ سفید میگوید ظاهرا وضع سوریه یکی از مسئله های اصلی دستور روز ملاقات G8 به شمار می رود. انتظار می رود که در حاشیه این ملاقات ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جماهیر روسیه و آمریکا نیز با هم دیدار و گفتگو کنند. هفته گذشته آمریکا اعلان کرد که شورشیان سوریه را مسلح می کند، زیرا ادعا می شود که رژیم بشار اسد از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است. روز یکشنبه پوتین از تصمیم حکومت خود درباره مسلح ساختن نیروهای اسد دفاع کرد و گفت که روسیه توافقات بین المللی را نقض نکرده است. کمیته دینی تاجیکستان میگوید قهرمان نوار محرمانه نشر شده در فیسبوک امام خطیب هیچ یک از مساجد نبوده است. کمیته دینی تاجیکستان 17 ایون با پخش یک ردیه در سامانه خود میگوید این آوازه ها که گویا او امام خطیب مسجد دهه بولشویزم ناحیه رودکی میباشد اساس ندارد، زیرا در فهرست یگانه اتحادیه های دینی این شخص همچون امام خطیب ثبت نشده است. بازرسان گرجستان میگویند که آنها چند انبار مخفی را آشکار کردند که در آن اسلحه و مهمات، مواد مخدر و حجت‌های حزب میخائیل ساکاشویلی درباره مخالفانش پنهان بودند. خانم نینا گیورگابیانی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی گرجستان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این مواد را در داخل بوشکه‌ها گرفتند و در انبار در ولایت سماگرلا واقع در غرب کشور گور کردند. سخنگوی وزارت گفته است در این انبار عکس ها و نوشته ها به حزب جنبش متحده ملی میخائیل ساکاشویلی تعلق داشته است و آنها به نقشه گرفته بوده اند که اگر در انتخابات پارلمانی سال گذشته پیروز شوند همین آدمان را به حبس میگیرند. یکی از تارنامه‌های حکومت ایران نوشته است که به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دستور داده شده است تا 26 نوامبر به دادگاه جرم و جنایات حاضر شود. تارنامه دولت ایر روز دوشنبه نوشت که بعد از شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس ایران و دیگران بر ضد احمدی نژاد پرونده باز شده است. درباره جزئیات این شکایت چیزی گفته نشده است. بین این دو سیاستمدار از مدت‌ها به این سو عداوت ادامه دارد. ماه فوریه احمدی نژاد خانواده لاریجانی را بر رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام متهم کرده بود. لاریجانی در جواب احمدی نژاد را برای رفتارهای مافیایی متهم کرده بود. محمد سالم سایی والی ولایت جوزجان افغانستان میگوید که به خانه وی افراد مسلح زیر فرمان عبدالرشید دوستم فرمانده ازبک‌تبار حمله بردند. محمد سالم سایی به رادیوی آزادی گفت که در پاسخ به این حمله چند نفر از حمله کنندگان زخمی شده اند. سایی میگوید که افراد دوستم همچنین به ریاست امنیت ملی ولایت نیز حمله کرده اند. خبرنگار رادیوی آزادی از شهر شبرغان گزارش میدهد که صدای تیرپرانی شنیده میشود و نیروهای امنیتی از ولایت‌های دیگر به کمک آمده‌اند. کنجا کارگر رئیس بخش ولایتی حزب جنبش ملی دوستم هر گونه درگیری را انکار کرده است. کارگر گفت دوستم با چند نفر پاسبانانش روز دوشنبه به خانه سایی رفت تا با وی ملاقات کند، ولی ملاقات لغو شد زیرا همدیگر نفهمی پیش آمد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.dj یا ozodi.org.
مجله رادیوی آزادی را با مصاحبه ها و گزارش ها ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان گزارش های نشر شده درباره کشف 10 کودک گم شده در دو مدرسه غیر قانونی اخیراً آشکار شده را رد می کنند. جمعه نظر رحمتوف مشاور وزیر امور داخلی تاجیکستان 17 ایون به رادیوی آزادی گفت طالب علمان این دو مدرسه آشکار شده در ناحیه های حصار و شهر نو در غرب دوشنبه تحت جستجوی مقامات قرار نداشتند. آقای رحمتوف گفت این نورسان ساکنان روستاهای اطراف بوده در این مکتب‌های دینی با رضایت والدین خود سبق می‌گرفتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان 14 ایون از آشکار شدن دو مکتب غیرقانونی دینی در حصار و شهر نو خبر داده بود و گفت در آنها خردسالان را در شرایط غیر سانیتاری و غیر گیگینی با تعلیم دینی فرا گرفتند. در مدرسه‌ای که منصور محمود معروف به شیخ منصور در منزلش در جماعت سامان ناحیه حصار باز کرده بود، دهان بالغ در یک شرایطی غیر سانیتاری و غیر گیگینی تعلیم می گرفتند. چنین بود خبر. روز دوشنبه همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه به ناحیه حصار رفت و با منصور محمودوف در منزلش مصاحب شد. در یک صحبت تلفنی از همکارم فرهاد میلاد پرسیدم تا کجا خبری وزارت کارهای داخله درباره این مدرسه مخفی با واقعیت درست می آید.
خب نور محمد، اونجا اصلا سخن درباره یک مدرسه نمی رود، چون این خانه شخصی منصور محمودوف است که در میان مردم با نام ملا منصور و حتی شیخ منصور معروف است و یک انسان خیلی بزرگ سال، سال تولدش 1941 یعنی 72 سال دارد. و وقتی ما با اون کس صحبت کردیم، اون کس اظهار داشت که قریب 30 سال است که در خانه او طالب علمان درس میگیرند و همین 3 نفری هم که از جانب مقامات تاجیکستان در خانه او آشکار شدند، اونها هم شناسهای او هستند و خیش تبار او هستند. و او میگوید که وقت کارمندان ملیسه به خانه او آمدند، خود او در خانه نبوده است و این بچه ها اصلا در مکتب میانه تحصیل میکردند و شب در خانه او بود و باش داشتند. و او میگوید که من با اونها تنها هفتیک 4 کتاب و قاعده بغدادی رو یاد میدادم و خلاص، همین چیز را از من میآموختند و میرفتند و هدف من از این درس ها تنها ادب آموختن همین نورسان است. مثلا خودی او در این باره چنین میگوید:
وقتی شو تمروان و همین ایش خیشی خونه جمعنه یکی مقصد که قبول جمعنه ایش خونه جمعنه یوش خیشو تمروی خوده همیو میخوندن در مقتب حکومت میخوندن و همو روزی انتحال شده همیو خودی سو دیکی مای درمیجه دیدن همینجا همیو را دیدن گفتن با چیف بردن دیل بردن و همیو روزی تحمید همو شیخه بیو را دیدن.
بله، و ما گفته می توانیم که در خانه وی کودکان بی‌درک شده تعلیم نمی گرفتند و وی خودش هم این را اعتراف نمی کند.
نه، او میگوید که آنها فرزندان نفران شناس و حتی خویشاوندان او از قبادیان و ریگر و باز هم خود حصار هستند. یعنی این نفران آدمایی نیستند که کسی آنها را دزدیده به نزد او آورده باشد. و خود او وقتی با اون کس شما صحبت میکنید، یک انسان بسیار غیر عادی است، بسیار اگه انسان خاکسار عادی شکسته نفس و حتی خانه که او زندگی میکند یک خانه خیلی قدیمه مینماید، لیکن دنیایی که این انسان دارد واقعا کس رو بوجد می آورد، از اون خاطر که فقط با شما به زبان شعر صحبت میکند و هر یک قضاوتی که میکند بسیار قضاوتای عادلانه هستند در هر مسئله که باشد. مثلا تلویزیون و روزنامه او اصلا نمیخواند و تنها با خود مشغول است.
مصاحبه ما را با فرهاد میلاد میشنیدید که با منصور محمودوف ملاقات کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شنوندگان رادیوی آزادی از مناطق مختلف ایران تلفنی با بخش فردای این رادیو تماس گرفتند و عقیده خود را درباره پیروزی غیر منتظره حسن روحانی در این انتخابات بیان داشتند. روحانی شخصیتی تا اندازه اصلاحاتگرا و فرمانده پیشین نظامی است. در گذشته رهبری هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با شش کشور ابرقدرت جهان را بر عهده داشت و این مدت رئیس مجلس نیز بود. انتخاب کنندگان در ایران امید دارند که با آمدن وی بر سر قدرت، آزادی بیان در این کشور بهبود می‌یابد و زندانیان سیاسی رها می‌شوند. گذشته از این مردم امید دارند که در ایران تغییرات پیش خواهد آمد و ایران که سالهاست تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، از تحریم‌های اقتصادی رها خواهد شد. چند نفر از افرادی که بر رادیوی آزادی زنگ زدند، این گونه اظهار عقیده کردند:
من به اصلاح طلب، اصولگرا، لیبرال، میانه رو، چپی، راستی کاری ندارم. فقط از آقای روحانی خواهش میکنم برای کابینشون از شخصیتهای مردم دوست استفاده کنند که شاید بتوانند بخشی از خواستهای مردم از قبیل آزادیهای فردی و جمعی، بهتر شدن اقتصاد مردم و کشور ایران را برآورده سازند.
خواستم بگویم به رئیس جمهور جدید ایران که رأی نداده ها را اگر با آراء شما جمع کنند حدود 33 میلیون نفر خواهند شد، که همگی آنها طرفدار شما هستند. آقای روحانی، هنر شما در این است که شرایط آزادی زندانیان سیاسی را فراهم کنید و ریشه تورم را بخشک کنید.
من از آقای روحانی خیلی تشکر میکنم به خاطر حضوری که در انتخابات داشتن، از آقای دکتر عارف که این ائتلافو داشتن و رأی یک جانبه ای شد به نفع اصلاحات. مطالبم همون شعارشونه، حاکمیت اخلاق و عقلانیت.
ما تبریک میگیم از طرف خودم، همه جوونا، همه کسایی که به آقای روحانی رأی دادن. خب ما میخوایم اون چیزایی که گفتن، یعنی ارزش ریال برگردونن و هویت ملی ایرانی رو برگردونن. این دوتا رو میخوایم، بعد اشتغال، بعد دقیق کاری که باید انجام بدن و انجام.
ما باید یک چیز رو بدونیم، کل نظام توسط رهبری تعیین میشه، تمام افراد از طریق اون انجام وظیفه میکنن. پس ما نباید از آقای روحانی انتظاری داشته باشیم.
نقطه نظرهای مختلف را درباره انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سازمان ملل متحد در سال 2006 برنامه 10 ساله مبارزه با بیابانشوی آسیای مرکزی را به تصویب رساند، اما با گذشت 7 سال اول آن، در روز جهانی مبارزه با بیابانشوی یعنی 17 ایون دیده می شود که این طرح نتیجه زیاده نداده است. سبب و عاملهای ناکامی برنامه پر سر و صدا را از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
وقتی که سازمان ملل مسئله بیابانشوی را بررسی میکند، منطقا تمرکز بر روی آسیای مرکزی میافتد. این قلمرو پر بیابان است در یکی از خشکترین اقلیم‌های جهان که فشار انسان به آن شرایط به این هم سختی آن را بدتر میکند. از سال 1991 زمان فروپاشی اتحادیه شوروی، بیابانشوی منطقه به طور نظررس گسترش یافته، حاصلناکی زمین در تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان 30% کمتر شد. 70% مساحت ترکمنستان به بیابان تبدیل گشت. شور زمین اکنون 50% قلمرو ازبکستان را تشکیل می‌دهد. سال 2006 با تشبث سازمان ملل برنامه قبول شده بود که تلاش‌های 5 کشور و دانورهای بین‌المللی را در مبارزه ضد بیابانشوی زمین تنظیم می‌کرد. انتظار می رفت تحت سرپرستی بانک آسیای رشد این طرح با خرج 1,600,000,000 دلار مدیریت چراگاه ها، جنگل و بیش از آن و همچنین پرورش تنوع بیولوژی و کشاورزی تاب‌آور در زمین های آبی را راه اندازی و تنظیم کند. اما با گذشت قریب 7 سال و در روز جهانی مبارزه با بیابانشوی 17 ایون، اکولوگ ها می گویند نتیجه های این برنامه دل سرد کننده اند. منقیدان بر اینند که پیشبینی سرمایه‌گذاری بیش از حد خوشبینانه و هماهنگی میان منفعت‌داران ناکافی بود. گذشته از این پس از برون رفت بانک آسیایی رشد از برنامه در سال 2010 عملاً مدیریت متمرکز آن قطع گردید. اوتو سیمونت مدیر گروه زیست محیطی زوی است. این سازمان اجرای برنامه را برای حکومت شوئیسری پژوهش کرد و میگوید تا زمان پژوهش تنها 10% مبلغ‌های وعده شده دسترس گشته است.
انتظاری ها از این تشبث خیلی بزرگ بودند که نهایت مسئله های واقعی تنزل زمین در آسیای مرکزی حل خواهند شد. اما وقتی که ما در سال 2010 ارزیابی کردیم، همگی تنها 10% مبلغ رسیده است و از این جهت برنامه دقیقاً موفق نبوده است.
سیمونت می افزاید برنامه در عمل با مشکلات دوامدار دچار شد. از جمله معاشی نمایندگان ملی احیانا داده می شد یا به آنها نمی رسید. ولی به گفته او در آموزانش اصول های نو به کشاورزان بعضی نتیجه ها به دست آمده است. جمال انگلیوی و مسئول اروپا در این برنامه می گوید اینچنین در تحکیم قانونگذاری کشورها در مسئله مبارزه با بیابانشوی بعضی پیشرفت ها حاصل گشته است.
برنامه به صورت عموم 10 طرح ملی نیز داشت. اجرای آنها را من از معتدل تا کامیابی به هم می‌دهم، زیرا با قانون‌گذاری هر کشور تأثیر خیلی خوب داشتند. غالباً آنها با تنظیم چراگاه‌ها و جنگل‌ها دخل دارند. این طرح‌ها در عمل هنگام کار با کشاورزان نتیجه‌های زیادی دادند که برخی از آنها به قید گرفته شده است.
مشاهدت جهانی زیست محیطی یک بنگاهی سازمان ملل راجع به دستاوردهای برنامه مبارزه با بیابانشوی آسیای مرکزی میگوید در این مدت خریده ذخیره های طبیعی این منطقه آماده گشت که به طرح های آموزش کاربرد زمین ها ابتدا گذاشت. همچنین پژوهش مدیریت بیش هزار و چراگاه های تاجیکستان و قرقیزستان به نشر رسید. سازمان مشاهدت جهانی زیست محیطی اقرار کرده است که پیش بینی دریافت 1,600,000,000 دلار برای این برنامه غیر واقعی و مبالغه آمیز بود. در حالی که انگلیوی و میگوید کارها در مهلت‌های تعهد شده به اجرا نمی رسیدند و بر این است که کلی برنامه باید از جهت زمانبندی بازنگری و با واقعیت مطابق کرده شود و همچنین خواستار تمرکز بیشتری آن است، اما می افزاید بعد از خروج بانک آسیای رشد از مدیریت برنامه کشور و سازمان‌های مددرسان به سرور مانده‌اند. اصلاح وضع به گفته او برای مرحله دوم و مهمترین برنامه سرنوشت ساز خواهد بود.
نتیجه های 7 سالی برنامه سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از بیابانشوی.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اولگا توتوبالینا کارمند نشریه ازیا پلوس میگوید با وجود تهدید سازمان های ایجادی که گفتند او را به دادگاه خواهند کشید، نظرش را تغییر نمیدهد. تقریبا 10 اتحادیه و سازمان های ایجادی اعلام کردند که بر ضد مقاله غیر زیانه درباره زیایان یا اینکه نه اینتلیجنت نه اب اینتلیجنسی توتوبالینا به دادگاه شکایت خواهند برد. مؤلف در این مقاله راجع به بازگشت شاعری معروف بازار صابر اقتباس از سخنان ولادیمیر لنین اساسگذار دولت شوروی را آورد است که چنین است: زیایان نه مغز ملت بلکه نجاستی آنند. وی در ادامه گفته است نه تنها بازار صابر بلکه بعضی روشنفکران دیگر کارشان بجز از تملق به حکومت چیزی دیگری نیست و این گفته های لنین در این مورد قابل کاربرد است. رهبران اتحادیه‌های ایجادی و مؤسسه های علمی سخنان روزنامه‌نگار را تحقیر تمام زیایان تاجیکستان ارزیابی کردند. تا حال در شبکه های اجتماعی در پاسخ به این اعلامیه اتحادیه نویسندگان و سازمان های دیگر ایجادی، روزنامه‌نگاران و بعضی روشنفکران حمایت خود را از توتوبالینا ایثار داشتند. در یک مصاحبه از توتوبالینا پرسیدم اگر این را در نظر بگیریم که همزمان با این اعلامیه در روزنامه جمهوریت یک مقاله نیز به نشر رسید، فکر نمی کند که با اشاره بعضی از ساختارهای حکومتی این کار انجام گرفته است؟ وی به این سوال چنین پاسخ داد:
از واقعیت نمی شود چشم پوشید و من فکر نمی کنم که این تشبس خودی آنها باشد. برای آنکه من سالهای زیاد از طرف روشن فکران ما این گونه تشبس را ندیده بودم. موضوع های از این مهمتر نیز بود و آنها می توانستند سخن خود را بگویند. از جمله راجع به وضع اجتماعی و وضع سیاسی کشور مسئله های زیادی وجود داشت که آنها می توانستند راجع به آنها اظهار نظر کنند، حل آنها را تقاضا کنند و اظهارات پخش کنند. ولی سبب چی باشد که روشن فکران ما حالا راجع به این مقاله اظهار نظر کردند؟ برای همین فکری من این است که این با اشاره مقامات شده است. من البته باور ندارم، ولی احساس من همین است.
حالا که به دادگاه بر ضد شما شکایت رفته است، شما شخصا و نشریه شما چی کار خواهید کرد؟
ما
می خواهیم که اقدامات جدی بیاندیشیم، زیرا به نظر من که وضع در واقع نابخردانه است. من فکر خودم را بیان کردم و برای این حق دارم. من در این باره بارها گفتم و طبق قانون من کاملا گناهی ندارم. برای همین در پاسخ به شکایت آنها اصولا ما دادخواهی میکنیم. ما به این مرافعه میرویم و در آنجا اشتراک خواهیم کرد. من فکر میکنم که همه اش حل میشود و این به نفع ما خواهد بود و همین طور هم باید باشد. میبینیم.
شما احساس نمی کنید که روشن فکران مستقل از شما حمایت می کنند؟ اگر این را در نظر بگیریم که بعضی آنها در این باره اظهار نظر هم کردند.
بله، البته حمایت در شبکه های اجتماعی زیاد است، از جانب شناس ها و افراد ناشناس هم. همین گونه از طرف روشن فکران نیست. مثلا کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف از جمله آنهاست. روزنامه‌نگاران و رهبر اتحادیه روزنامه‌نگاران اکبر ستورب و روزنامه‌نگاران دیگری تا حال نقطه نظر خود را بیان داشتند. عقیده آنها از عقیده روشن فکرانی که بر ضد این شکایت می‌خواهند دادخواهی کنند فرق ندارد.
اگر در دادگاه عباره در مقاله آورده شما را بررسی کنند، یعنی اقتباسی را که شما از ولادیمیر لینین به کار برده اید، یعنی ضیاعیان نه مغز ملت بلکه نجاست آنند، شما از این نوشته خود دفاع خواهید کرد؟
اصولا این گفته من نیست. من فکر کردم که این گفته ها در همین مورد در حق روشن فکران ما قابل استفاده است. ولی باز تکرار میکنم که من همه روشن فکران را در نظر ندارم، بخشی از آنها را. برای همین من از این گفته ها حمایت میکنم و عقیده خود را رد نمیکنم. من همین طور فکر میکنم.
مصاحبه ما را با آلگا توتوبالینا، کارمند نشریه از پلوس میشنیدید. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. در روسیه شرکت تشکیل شده است که به مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی قرض می‌دهد، به شرط اینکه آنها اجازه کار در روسیه را داشته باشند. ولی این شرکت تحت چه شرایط این قرضها را در اختیار مهاجران کاری می‌گذارد؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان عبدالله اشروف از دوشنبه که با بعضی از مسئولان این شرکت تلفنی صحبت کرده است.
یک تشکیلات خرد قرضدهی در روسیه به مهاجران سه کشور آسیای میانه امکان گرفتن کردیت را فراهم کرده است. طوری در سامانه رسمی این شرکت molbulak.ru گفته می شود مهاجران کاری از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان که حجت موقتی اقامت در روسیه را دارند می توانند از این شرکت قرض بگیرند. این سامانه با 4 زبان روسی و تاجیکی، ازبکی و قرغیزی است. زرینه سولیه و یکی از کارمندان تشکیلات قرضدهی molbulak به آزادی گفت آنها به مهاجران شرایط دادن قرض، فائض آن و دیگر شرطها را با زبان مادریشان شهر میدهند. زرینه میگوید مسئولیت وی در این شرکت کار با مهاجران تاجیک زبان است.
شرکت ما کردیت گروهی میدهد. اون کس باید که گروه تشکیل کند از 3 تا 5 ادمات در گروه هستن باید که ادمه دوباره نوک باشد و اگر که شهروند تاجیکستان باشد حجت های پاسپورت رگیستراسیا و میگراسیون کارت پیشنهاد کند و مهلت اون کس از 3 تا 6 ماه باید برگردیند کردیت مویا.
خانم سالیه و افزود مهاجران کاری از تاجیکستان از این شرکت اکثرا برای تهیه کردن حجت های بدوباش و اجازه کار در روسیه قرض می گیرند. همچنین به گفته این همصحبت من هستند حالت هایی که مهاجران قرض اول گرفتهشان را سری وقت برگردانده بعدن برای گردان کردن تجارت خرد و یا خرید ماشین به خاطر مسافرکشانی مراجعه می کنند. تشکیلات مذکور سر اول از 20 تا 40 هزار و در صورت سری وقت باز پس گردانندن قرض تا 130 هزار روبل روسی قرض می دهد. فایز و یا بهره ماهانه قرض ها از 2.9 تا به 4% بوده است. هرچند فایز و یا بهره قرض های بانک های روسی از پیشنهاد تشکیلات خرد قرضدهی مال بلک خیلی پایین تر است، اما تا به حال بانک های روسیه برای دادن قرض برای افراد غیر شهروند این کشور مایل نیستند. نورالله یک مهاجر تاجیک میگوید وی 4 سال قبل به مقصد دریافت کار به مسکو رفت، اما برای تهیه حجت های بدوباش و کار پول نداشت و نمیدونست چه کار کند.
من از تشکیلات مال بلک 5000 قرض گرفتم، حجتهایم را درست کردم و در یک فرماش کافی شدم، پول قرض را برگردانیدم. باز از همان بانک قرض گرفتم، حالا در طلب مغازه خوراکواری شدم.
نورالله میگوید کار مغازه خوراکواری را برادرانش در تاجیکستان پیش میبرند و او تا پورا برگرداندن قرض از مال بلک گرفتش در روسیه خواهد ماند. عبدالله دولتوف رهبر اتحاد تاجیکان روسیه میگوید جدا کردن قرض به مهاجران از جانب تشکیلات مال بلک پدیده نوی نیست و قبلا هم بانک های روسیه به غیر از برنامه های انتقال مبلغ به وطن برای مهاجران رشته های دیگری قرضدهی نیز داشتند.
اونها به تعمیم اینکه چهار نفر میتونند یا سی نفرش قتیل بشه در اونها میتونند یا یک نوری گرش.
جناب دولتوف افزود که حالا برخی از مهاجران که موقع خود را در روسیه یافتند و جای کار خوب و ثابت دارند از بانک ها حتی قرض ایپاتیکی گرفته منزل زیست خریداری میکنند، چون که در مسکن نرخ اجاره خانه خیلی بلند است و مهاجران مبلغ معادل همون اجاره پولی را هر ماه به بانک میدهند و بعد چند سال صاحب خانه میشوند. برای تهیه کلی حجت های لازم برای کار و بود و باش در روسیه هر مهاجر بنابر حساب ها باید از 15 تا 25 هزار روبل روسیه خرج کند، اما مهاجران تاجیک محض به دلیل نداشتن پول در آغاز سفرشان نمی توانند حجت هایشان را تهیه کرده به طور قانونی در روسیه فعالیت کنند. طبق حساب های گوناگون حالا در روسیه تا 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک کار و فعالیت می کنند. عبدالله اشرف، رادیو زاده، دوشنبه.
تشکیل یک شرکت قرضدهی در روسیه با مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی. و حالا خبرهای ورزشی تاجیکستان را از همکارمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
دوره اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به انجام رسید. در دوره 11 مسابقات دسته روشنی کلوب که در میدان خود به رقیب اصلیش برای عنوان قهرمان کشور استقلال دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد، با 27 امتیاز غالب دوره اولی مسابقات گردید. باید گفت روشن یگانه دسته است که در همه 9 بازیش پیروز شده است. معروف رستموف سرمربی دسته روشن ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته عزیز بعد همین بازی که با استقلال بازی کردیم تحصیل برآمدن نصیب باشه، عزیز در پیش پلانو داریم که دو سه بازیگر ممکن بروی دسته، عزیز خیلی میبینیم با ما هم خانونم هم پلانو داریم که با دو سه بازیگر دیگه با فیروت کنیم در دور دیوم، مقصد موندگیم که عنوان چمپیونی را با دست بگیریم.
دسته استقلال که در مسابقات امسال برای اولین بار شکست خورد با 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. در بازی دیگری دور 11 دسته خیری وحدت در مهمانی تیم استرفشن را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. در واقع حملگر خیر حسین سهرابی لیگیانر ایرانی که در این بازی 2 گل زد در سبقه نشانزن های بهترین به جای اول برآمد و در 9 بازی 7 گل زده است. پیروزی به دسته خیر امکان داد که با 17 امتیاز در دوره اولی مسابقات جای سوم را صاحب شود. دسته ریگارت تازی ترسونزاده که بر تیم میزبان CSKA پامیر دوشنبه با حساب 2-0 غلبه کرد با 16 امتیاز جای 4 را کسب کرده است. بازی دیگری دور 11 هم که در شهر خوجند میانی دسته میزبان خوجند و انرژتیک دوشنبه برپا گردید با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. دسته انرژتیک با 11 امتیاز به قطار 5 دسته بهترین شامل شد. آغاز دوره دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی اوائل ماه سپتامبر در نظر است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیوی آزادی،